رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین برای دومین روز در دریای عمان و شمال اقیانوس هند در جریان است. درباره ابعاد مختلف این رزمایش گفتگو می‌کنیم با آقای مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای محمدی، اونطور که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند، این برای اولین بار پس از انقلاب ایران هست که جمهوری اسلامی در همکاری مشترک با چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین دو قدرت نظامی جهان چنین رزمایشی رو برگزار میکنه. درباره معناها و پیامهایی که این رزمایش همراه خود داره، خود مقامهای جمهوری اسلامی خیلی صحبت کردن، اما در ابتدا بفرمایید که به نظر شما این رزمایش دارای چه پیامی هست؟
پیام روشنش به ائتلاف ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که یک اتحاد جدیدی در برابر اون ائتلاف قرار شکل بگیره. خب جمهوری اسلامی تلاشش در منطقه این بوده که برخی از کشورها رو در اون محوری که معمولا تحت عنوان مقاومت ازش یاد میشه، محوری رو شکل بده در برابر غربی ها. این تلاش، این فعالیتی که این روزها در جریان هست، داره این محور رو گسترده تر میکنه. پای دو عضو شورای امنیت رو به میان میاره، دو قدرت نظامی رو در دنیا، و تلاش بر این هست که این شرایط نسبتاً انزوایی که جمهوری اسلامی باش درگیر هست، بالاخص از حیث اقتصادی، بر اون شرایط با نوعی فعالیت امنیتی نظامی غلبه کنه. نکته خیلی مهم الان اینجاست که جمهوری اسلامی در شرایطی است که هیچ گونه خطر امنیتی براش وجود نداره از خارج. هیچ دولتی نمیخواد خاک ایران رو مورد حمله قرار بده، و از سوی دیگر در خلیج فارس و دریای عمان هم هیچ خطری برای کشتیرانی در آبهای آزاد وجود نداره. خطری هم اگر در ماهای گذشته وجود داشت، عامل اصلیش خود جمهوری اسلامی بود. بنابراین مشکل امنیتی در منطقه وجود نداره. این مانور مشترک بیشتر پیام‌های احتمالاً یا پیام‌های کیهانی میده یا پیام‌های ایدئولوژیک میده. من مشکل امنیتی در منطقه برای ایران در شرایط امروز نمی‌بینم. فکر می‌کنم عامل اصلی این هست که جمهوری اسلامی می‌خواهد با این گونه فعالیت‌ها در واقع فضا رو باز بکنه برای مشارکت اقتصادی بیشتر، احتمالاً با روسیه و چین. چون الان مسئله اصلی جمهوری اسلامی مسائل اقتصادی است، مسائل امنیتی و مسائل نظامی نیست.
اشاره کردین به وضعیت ایران در شرایط کنونی، اما برای چین و روسیه چه فایده یا چه امتیازی وجود داره شرکت در چنین رزمایشی؟
ببینید، روسیه که به شکل سنتی همیشه به آبهای خلیج فارس و دریای عمان نظر داشته و تلاشش بر این بوده که در این آبها حضور نظامی داشته باشه، قبل از دوره آقای پوتین روسیه تا حدودی از این بلند پروازیهاش دست کشیده بود، اما در دوره آقای پوتین این بلند پروازی ها دوباره برگشته. حضور روسیه در دریای مدیترانه، حضور روسیه در دیگر نقاط، حضور نظامیش در قطب شمال، در جای مختلف دنیا نشون میده که این بلند پروازی و این جاه طلبی وجود داره. و خب منطقه خلیج فارس هم منطقه استراتژیکی هست و زمینش هم وجود داره با همکاری هایی که با جمهوری اسلامی وجود داشته، و روسیه امروز شرایط مناسبی رو دیده که فضای نفوذ نظامی امنیتی خودش رو گسترش بده. برای چینی ها هم، چینی ها البته در 4-5 دهه گذشته عمدتا گسترش نفوذ اقتصادی خودشون فکر میکردن، اما در چند سال اخیر هم از ساختن کشتی های بزرگ، ناو های هواپیماور و همچنین سرمایه گذاری نظامی گسترده‌ای رو که در سالهای اخیر داشتن، اینها نشون میده که چینی ها هم به دنبال بست و گسترش حوزه نفوذ نظامی خودشون در نقاط مختلف دنیا هستند. برخی پایگاه های نظامی رو در آفریقا در اختیار گرفتن. جمهوری اسلامی زمینه رو فراهم کرده برای گسترش طلبی و جاه طلبی های نظامی دو ابرقدرتی که خودشون رو رقیب ایالات متحده میدونن.
اشاره کردین که این رزمایش واکنشی است به ائتلافی که به رهبری آمریکا در منطقه ایجاد شده. روز گذشته وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا این اقدام ایران رو تحریک‌آمیز دونسته، در این حال گفته که توجه به ایران موجب میشه که ما از اولویت‌های دیگه‌ای مثل مقابله با چین منحرف بشیم. الان چقدر مقابله با بقول آمریکا اقدامات تحریک‌آمیز ایران در اولویت پنتاگون هست؟
ما سیگنال های متفاوتی رو از مقامات سیاسی و نظامی ایالات متحده دریافت میکنیم. بخش قابل توجهی از استراتژیست ها و مقامات سیاسی نظامی اونها روسیه و چین رو خطر اول، تهدید امنیتی برای امنیت ایالات متحده تلقی میکنن، اما در میان صحبت های دیگران گهگاه نام ایران هم به چشم میخوره. یعنی بعد از روسیه و چین یک بار نام ایران هم در فهرست تهدیدهای امنیتی ذکر میشه. این که مجموعه این سه تهدید عمده هم امنیت منطقه‌ای و هم امنیت سایبری و از ابعاد مختلف اینها در فهرست تهدیدهای امنیتی برای ایالات متحده هستند، این که امروز این هر سه در کنار هم قرار گرفتن، خب زنگ خطر جدی است برای وزارت دفاع آمریکا، برای مقامات کاخ سفید. طبیعی است که در برابر چنین رفتارهایی از خودشون عکس العمل نشون میدن.
و چه تهدیدی میتونه باشه چنین رزمایشی برای کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی که در رقابت شدیدتری با ایران هستن، مثل عربستان سعودی و یا امارات متحده عربی؟
البته عربستان سعودی تلاشش بر این بوده است که نوعی رابطه متوازن رو هم با ایالات متحده و هم با روسیه داشته باشه. من فکر نمی کنم که این مانور تهدید مستقیمی علیه عربستان سعودی یا علیه امارات باشه، اما در جریان کشتیرانی منطقه‌ای معمولا این مانورها اگر کاملا حساب شده نباشه یک احتمالاتی هست، برخوردهای ممکنه در برخی مقاطع به وجود بیاد و روابط میان کشورها رو دچار اختلال بکنه. شاهد بودیم که در سوریه اسرائیلی ها بدون اینکه بخواهند یکی از جت‌های روسی رو پایین آوردن، خب این ایجاد تنش میکنه در روابط. در منطقه خلیج فارس هم احتمال این وجود داره که حضور نظامی چندین ابرقدرت و همپیمانانشون اینها در یک نقطه‌ای به اصطکاک‌های منجر بشه و روابط رو مخدوش کنه یا به چالش هایی که وجود داره دامن بزنه. مستقیما من رابطه نمی بینم این که حالا امروز روابط میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین و روسیه ناشی از این مانور اختلالی پیدا کنه، چون اونا تلاش کردن که نوعی توازن رو همیشه داشته باشن.
مانور مشترک ایران، چین و روسیه در حالی برگزار میشه که در ماه‌های گذشته منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شاهد تنش‌های شدیدی بود، احتمال جنگ بیش از همیشه تقویت شده بود. آیا این احتمال وجود داره که در آینده نزدیک باز تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برگرده و تنش‌ها شدیدتر بشه؟
من احتمالش رو بسیار اندک میدونم. اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش‌ها عمدتا ناشی از سیاست جمهوری اسلامی بود که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه کشورهای دیگر هم نباید قادر باشن. این سیاست عملا شکست خورده، چون امروز صادرات نفت جمهوری اسلامی میان 300 تا 500 هزار بشکه در روز تخمین زده میشه و در همین ساعت هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی این واقعیت رو پذیرفته و این داستان براشون هضم شده. به نظر نمیاد که بخوان اقدامات دیگری رو در پیش بگیرن برای اینکه صادرات نفت منطقه رو با دشواری مواجه کنن. این در ماه‌های آینده به دلیل اینکه جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی بسیار دشواری داره و به همین 300 تا 500 هزار هم اینها کاملا وابسته هستند برای اینکه بودجه سال آینده رو بتونن ببندن، بعید هست که در صادرات نفت از خلیج فارس و دریای عمان اختلالی بیشتری رو ایجاد بکنن چون درسته که عربستان سعودی در برابر آرامکو واکنشی نشون نداد، اما در برابر حملات بعدی امکان این هست که اونها واکنش نشون بدن و شرایط اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی دشوارتر کنن.
سپاسگزارم از شما مجید محمدی، تنگر مسائل سیاسی در آمریکا.